با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس به وضعیت انسانهای گمشده اشاره کرده و آنان را دور از عیسی مسیح، محروم از مزایای قوم اسرائیل و پیمانهایی که بر وعده‌های خدا استوار بود و به طور کلی بدون امید و بدون خدا معرفی می کند. در برنامه امروز و در آیات بعدی به وضعیت تغییر یافته انسان گمشده‌ای که به عیسی مسیح ایمان آورده و نجات یافته است توجه می‌کنیم. در افسسیان فصل 2 آیه 13 می‌خوانیم: اما اکنون از آن عیسی مسیح هستید، گرچه زمانی از خدا دور بودید، اما در اثر کاری که مسیح با خون خود برای شما کرد، اکنون به خدا نزدیک شده اید. در معبد اورشلیم در گوشه‌ای حیات مخصوص غیر یهودیان وجود داشت. غیر یهودیان اجازه داشتند بیایند، اما در کناری دور از یهودیان می ایستادند. اما اکنون برای غیر یهودیانی که در عیسی مسیح هستند، همه چیز تغییر کرده است. آنها قبلا بدون عیسی مسیح بودند، اما اکنون در عیسی مسیح هستند. فاصله ها و موانعی که آنان را از خدا جدا می ساخت اکنون برداشته شدند. آنها نزدیک شده اند، ولی نه با تلاش ها و لیاقت انسانی، بلکه توسط خون عیسی مسیح. در افسسیان فصل 2 آیه 14 الی 17 می خوانیم: مسیح پیوند صلح و دوستی ماست. او ما یهودیان را با شما غیر یهودیان آشتی داد و دیوار تبعیض را که ما را از هم جدا می کرد از میان برداشت و ما را عضو یک خانواده ساخت. شریعت یهود از یهود طرفداری می کرد و غیر یهود را نادیده می گرفت و این امر میان ما باعث رنجش و کینه بود. اما مسیح با جانبازی خود این دشمنی را از میان برداشت، زیرا او جان خود را فدا کرد تا به محدودیت‌های ایجاد شده توسط شریعت یهود خاتمه دهد. آنگاه هم ما یهودیان و هم شما غیر یهودیان را که قبلا با یکدیگر دشمن بودیم، جزئی از وجود خود ساخت و ما را به یکدیگر پیوند داد تا یکی گردیم و سرانجام صلح برقرار شود. اکنون که اعضای یک بدنیم، دیگر بین ما کینه و دشمنی وجود ندارد، زیرا مسیح ما و شما را با خدا صلح داده است. دشمنی دیرینه ما سرانجام در پای صلیب او از میان رفت. مسیح این پیمان دلنشین صلح و آرامش را هم به شما غیر یهودیان رساند که از خدا دور بودید و هم به ما یهودیان که به او نزدیک بودیم. وقتی به نزد عیسی مسیح میایید، فقط به داخل بدن مسیح آورده نشده اید، بلکه همچنین به جایگاهی رسیده اید که در یک سطح در حضور خدا ایستاده اید. من با شما ایستادم و شما با من ایستاده اید. هر دو در یک سطح برابر و مساوی هستیم. بنابراین امروز هرگز نباید کوچکترین جدایی از هر نظر در میان ما ایمانداران باشد. ما در عیسی مسیح یکی شده ایم. اگر شما ایمانداری به مسیح می باشید، فرقی نمی کند چه کسی هستید. من و شما برای ابد با یکدیگر خواهیم بود. بد نیست که گاهی اوقات با هم صحبت کنیم، اینطور نیست؟ مقایسه و تضاد در این متن در واقع بین یهودیان و غیر یهودیان می باشد. خداوند عیسی مسیح صلح و آشتی میان آنها را برقرار کرده است. حصار، دیوار، جدایی و دشمنی بین آن دو برداشته شده است. او یک انسان جدید آفریده است. ما با یک دیگر در مسیح قرار گرفته ایم و او صلح و آشتی ایجاد کرده است. به این معنی است که ما اکنون با خدا صلح و آشتی کرده ایم و بایستی با یک دیگر نیز در صلح و آشتی باشیم. آشتی و مصالحه خدا کامل و تمام شده است. او آماده است شما را بپذیرد اگر آماده هستید به نزد او بیایید. بنابراین پیامی که به همه اعلام می شود بر طبق دوم قرنتیان فصل 5 آیه 20 چنین است: با خدا آشتی کنید. اگر مصالحه و آشتی کرده باشید، وارد یک بدن جدید یعنی جماعت ایماندار می شوید و هیچ فرقی نمی کند که یهودی یا غیر یهودی هستید. رنگ پوست شما تفاوتی ایجاد نمی کند. چه سفید، قهوه‌ای، زرد، قرمز یا سیاه باشید، همه در عیسی مسیح یکی و برابر هستید. ما یک انسان جدید شده ایم و بایستی صلح داشته باشیم. تاکید در این متن بر روی شخصیت پرجلال عیسی مسیح است. او نه فقط توسط صلیب صلح و آشتی ایجاد کرد، بلکه تمام آنانی که به او اعتماد کردند در او جای گرفتند و انسانهای جدیدی شدند. خدا در ابتدا توسط جدا کردن یهودیان از بقیه ملل تفاوتی را ایجاد کرد. در نتیجه یهودیان دچار غرور روحانی شدند و این موضوع در نهایت به سمت کینه و نفرت میان یهودیان و غیر یهودیان را هدایت کرد. وقتی یک یهودی و غیر یهودی در عیسی مسیح جای گرفتند، در بین آنان صلح و آشتی برقرار است. این صلح فقط به خاطر جایگاه و وضعیت تازه آنان نیست، بلکه همچنین به خاطر این است که چیز جدیدی به وجود آمده است. پولس این را به عنوان انسان جدید معرفی می کند. به همین دلیل است که پولس در نامه اول قرنتیان فصل 10 آیه 32 می نویسد: پس مواظب باشید که برای کسی سنگ لغزش نشوید، نه برای یهودیان، نه برای غیر یهودیان و نه برای مسیحیان. منظور از مسیحیان در اینجا کلیسای خدا یعنی همان انسان جدید است. اینطور نیست که غیر یهودیان اکنون به سطح و مقام یهودیان رسیدند. خدا هر دوی آنان را به مقام و سطح بالاتری برده است. نویسنده‌ای به این صورت بیان می کند: منظور او این نیست که ما را در یک درجه و سطح بالاتر در کنار یهودیان قرار داده، بلکه او هر دوی ما را بالا برده و در یک سطح بالاتری قرار داده است. تصویری را در اینجا طرح می کنم. فرض کنید دو مجسمه در اینجا هستند، یکی از نقره و دیگری از آهن، و هر دو بایستی ذوب شده و به هم آمیخته و مجسمه جدید با روکش طلا درست شود. بنابراین او این دو را یکی ساخته است. این یک تصویر عالی از چگونگی آورده شدن ما با یکدیگر در سطح مسیح است. من به اعتقاد برادری جهانی و اینکه خدا پدر همه انسان‌ها است باور ندارم. برای من این اعتقاد نوعی کفر و باور دروغ است. من یقین دارم برادری حقیقی بین کسانی است که در مسیح می باشند. شخصی ممکن است پوستی به سفیدی برف داشته باشد، اما اگر فرزند خدا نیست برادر من نمی باشد. و شخص دیگر امکان دارد پوستی کاملا سیاه داشته باشد، ولی اگر فرزند خداست برادر من می باشد. ما شخصی تازه می باشیم. ما در عیسی مسیح یک انسان جدید هستیم. این ساختمان و معبدی است که خدا امروز می سازد. به جای اینکه گفته شود غیر یهودیان به سطح و مقام یهودیان آورده شدند، می توان گفت که یهودیان به سطح غیر یهودیان رسیدند، چون هر دو یهودی و غیر یهودی در یک وضعیت گناه آلود هستند. در واقع همه ما به عنوان گناهکاران برادریم و همه فرزندان آدم هستیم. پولس در رومیان فصل 3 آیه 9 میگوید: خب چه نتیجه میگیریم؟ آیا ما یهودیان از دیگران بهتریم؟ نه، به هیچ وجه، زیرا قبلاً بیان کردیم که همه به طور یکسان گناهکارند، چه یهودی باشند و چه غیر یهودی.
این وضعیتی است که ما همگی در آن هستیم.
آشتی و صلحی که به آن اشاره شد میان یهودیان و غیر یهودیان است. وقتی یهودیان و غیر یهودیان به عنوان گناهکاران نزد صلیب عیسی مسیح میآیند، یک خلقت جدید میشوند، یک انسان تازه، بدن مسیح و معبد روح القدس میشوند.
معبد عهد عتیق که پس از خیمه عبادت شریعت موسی ساخته شد، با قسمت‌های مختلف مشخص شده بود. سه دروازه ورودی و سه بخش وجود داشت: حیات بیرونی، مکان مقدس و قدس الاقداس. همینطور قسمت‌های متفاوت برای کاهنان، قوم اسرائیل، زنان و غیر یهودیان در آن یافت می‌شد.
عیسی مسیح با مرگش همه پرده‌ها و دیوارها و جدایی‌ها را برداشت و راه یعنی حیات بیرونی، حقیقت یعنی مکان مقدس و زندگی یعنی قدس الاقداس شد. اکنون ما از طریق عیسی مسیح به طور مستقیم به حضور خدای پدر می آییم. آنهایی که به نزد او می آیند از قسمت‌ها و بخش‌های کوچک خود بیرون آورده شده و در مسیح یعنی در معبد جدید قرار گرفتند، یعنی در جایی که هیچ بخش و قسمتی وجود ندارد. صلیب همه حصارها و دیوارها را برداشت و خبر خوش نجات بخش یا انجیل به غیر یهودیان موعظه شده است، یعنی به کسانی که قبلا دور و جدا شده بودند و همینطور به یهودیانی که نزدیک بودند.
چه تصویر عالی در اینجا در عیسی مسیح داریم.
افسوسیان فصل 2 آیه 18 میگوید: حال همه ما چه یهودی و چه غیر یهودی به یاری روح خدا و در اثر آن فداکاری که مسیح برای ما انجام داده، می توانیم به حضور پدر آسمانیمان خدا راه یابیم.
نمی دانم آیا توجه کرده اید که این آیه کوتاه چه آیه بزرگی است؟ مانند اتم کوچکی است که عظمتی در آن نهفته است. در این آیه موضوع تثلیث دیده می شود. یهودی و غیر یهودی به عنوان گناهکاران در یک سطح مقابل صلیب عیسی مسیح قرار گرفتند. علاوه بر این، از طریق عیسی مسیح هر دوی آنها به طور یکسان امکان ورود به حضور خدا را دارند که این امتیازی باشکوه برای هر انسانی است.
پولس در نامه به رومیان فصل 5 موضوع عادل شمرده شدن توسط ایمان را به عنوان منفعتی که برای همه انسان‌ها در دسترس است آشکار می‌کند.
ما از طریق عیسی مسیح به خدا می‌رسیم و این حقیقتی عالی است. در اینجا منظور من از این موضوع این نیست که با گستاخی و بدون احترام و با عجله به حضور خدا وارد شویم، بلکه به ما یک امتیاز و حق واقعی داده شده که به حضور خدای پدر از طریق خداوند عیسی مسیح بیاییم. هر یک از ایمانداران به یک اندازه اجازه ورود به حضور خدا را دارند.
مردم از من می‌پرسند که چرا وقتی با بیماری سرطان درگیر بودم، تعدادی از ایمانداران را به طور خاص برای دعا در مورد شفا از بیماری دعوت نکردم؟ چرا از همه ایمانداران خواستم برای من دعا کنند؟
من این کار را کردم چون به کهانت هر یک از ایمانداران باور دارم. یعنی هر ایماندار اجازه ورود به حضور خدا را دارد.
معنی و مفهوم ساختمان معبد در افسوسیان فصل 2 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: اکنون دیگر شما نسبت به خدا غریب و بیگانه نیستید، بلکه همراه با مقدسین اهل وطن الهی می باشید و با سایر ایمانداران عضو خانواده خدا شده اید. شما به ساختمانی تعلق دارید که زیربنای آن را رسولان و انبیا تشکیل می دهند و عیسی مسیح هم سنگ زاویه آن است. پولس به ایمانداران غیر یهودی یادآوری می‌کند با آنکه آنان نسبت به خدا بیگانه بودند، ولی اکنون وضعیت آنها برای ابد تغییر کرده است. آنان دیگر غریبه و بیگانه نیستند. اکنون با بقیه ایمانداران شهروندان وطن آسمانی محسوب می‌شوند. ایمانداران در اینجا به مفهوم ایمانداران عهد عتیق نیست، بلکه غیر یهودیان ایماندار اکنون هموطن ایمانداران یهودی عهد جدید هستند که عضوی از بدن عیسی مسیح می باشند. آنها اکنون به خانواده خدا تعلق دارند، نه به عنوان برده یا غلام، بلکه فرزندان خانواده هستند و با یکدیگر خیشاوند می باشند. آنها فرزندان عزیز هستند. در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 12 چنین نوشته شده است: ای فرزندان، این چیزها را برای شما می نویسم زیرا گناهان شما به خاطر نام عیسی مسیح آمرزیده شده است. ما فرزندان هستیم. این یک رابطه جدید است، رابطه‌ای که با نوع رابطه عهد عتیق کاملا متفاوت است. حتی داوود مرد محبوب خدا در دوم سموئیل فصل 7 آیه 8 به عنوان خدمتگزار من معرفی می شود و عنوانی هم که خدا به موسی در اعداد فصل 12 آیه 7 می دهد خدمتگزار من می باشد. اما اکنون این شهروندی در اسرائیل و اورشلیم زمینی نیست، بلکه در آسمان است. پولس رسول در فیلیپیان فصل 3 آیه 20 میگوید: اما سرمنزل ما آسمان است که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا بازگردد. ما اکنون هموطنان یکدیگر هستیم. در زمان حاضر به آسمان تعلق داریم. کلمه سرمنزل در این آیه با توجه به متن یونانی بایستی به شهروندی یا شهر محل سکونت ترجمه شود. بنابراین باید گفت شهر محل سکونت ما بهشت آسمانی است. ما به ساختمانی تعلق داریم که زیربنای آن را رسولان و انبیا تشکیل می دهند. این نکته مهم است. به این معنی نیست که رسولان و پیامبران خودشان زیربنا بودند، بلکه به این مفهوم است که آنها شخصاً زیربنا را پایه‌ریزی کردند. کلیسای اولیه اصول خود را بر پایه اصول و آموزش‌های رسولان پایه‌ریزی کرد. در اعمال رسولان فصل 2 آیه 42 می‌خوانیم: و در تعلیمی که رسولان می‌دادند و در آیین شام خداوند و دعا با سایر ایمانداران مرتب شرکت می کردند. مطالب زیادی در مورد هویت پیامبران در افسسیان فصل 2 آیه 20 نوشته شده است. آیا ایشان پیامبران عهد عتیق بودند یا عهد جدید؟ با توجه به متن یونانی این آیه از نظر دستور زبان می توان گفت که در واقع منظور از انبیا در اینجا انبیای عهد جدید می باشند که هم ردیف رسولان هستند. در فصل 3 این موضوع بهتر مشخص خواهد شد. عیسی مسیح سنگ زاویه آن است. این موضوع آشکار می کند که مسیح صخره ای است که کلیسا بر روی آن بنا شده است. پولس این نکته را بسیار واضح در اول قرنتیان فصل 3 آیه 11 می گوید: زیرا هیچ کس نمی تواند بنیاد محکم دیگری بسازد جز آن که از قبل داشتیم و آن بنیاد عیسی مسیح است. و پتروس همین نکته را به این صورت در اول پتروس فصل 2 آیه 6 الی 8 می گوید: در کتاب آسمانی آمده است که خدا مسیح را خواهد فرستاد تا در خانه او سنگ زاویه گرانبها باشد و هر که به او ایمان بیاورد ناامید و پشیمان نشود. این سنگ برای شما که ایمان دارید بسیار گرانبهاست، اما برای بی ایمانان همان سنگی است که درباره اش گفته شد سنگی که معماران دور افکندند سنگ اصلی ساختمان گردید. همچنین در کتاب آسمانی آمده است او سنگی است که پای بعضی به آن می‌خورد و می‌افتند و تخت سنگی است که بعضی از آن سقوط می‌کنند و حقشان است که بیفتند و سقوط کنند زیرا از کلام خدا اطاعت نمی‌کنند.
نکته مهمی که در اینجا بایستی دقت شود این است که پتروس هم در اینجا می‌گوید خداوند عیسی مسیح آن سنگ اصلی بنا است. بنابراین پتروس فهمید منظور خداوند چیست وقتی که در متا فصل 16 آیه 18 گفت تو پتروس یعنی سنگ هستی و من بر روی این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و قدرت‌های جهنم هرگز قادر به نابودی آن نخواهم بود. عیسی مسیح در مورد خودش صحبت می کند. او صخره‌ای است که کلیسا بر روی آن بنا شده است. رسولان و پیامبران زیر بنا را پای ریزی کردند و مسیح سنگ زاویه یا صخره است. در افسسیان فصل 2 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم ما که ایمان آورده ایم با مسیح به یکدیگر متصل شده ایم تا به تدریج رشد کنیم و به صورت یک خانه زیبای عبادت درآییم. شما نیز به وسیله روح خدا به مسیح و به یکدیگر متصل شده اید تا قسمتی از این خانه را که مسکن خداست تشکیل دهید. شباهت با معبد عهد عتیق در اینجا کاملا واضح است، اما با این وجود تفاوتی هم در این مقایسه دیده می شود. در داخل معبد اورشلیم چندین ساختمان وجود داشت، اما به نظر من پولس به آن ساختمان‌های متفاوت اشاره نمی‌کند. منظور او این است که هر ایماندار در تمام ساختمان جایی مناسب دارد. پتروس همین موضوع را در اول پتروس فصل 2 آیه 5 می‌نویسد وقتی می‌گوید که هر یک از ما سنگ‌های زنده‌ای هستیم که در بنای عمارت به کار گرفته شده‌ایم. پولس از کلیسا به عنوان معبدی صحبت می کند که اکنون در حال ساختن می باشد. این موضوع جالب است چون در زمان پولس رسول معبد هرود هنوز به طور کامل ساخته و تمام نشده بود. در زمان خداوند عیسی مسیح مدت 40 سال معبد در حال ساخت بود و در قرن 70 میلادی نابود شد. حتی وقتی نابود می شد هنوز ساختمان آن کامل نشده بود. امروز کلیسای خداوند در حال ساخته شدن است و ساخت آن تمام خواهد شد. هدفهای نیکوی خداوند که از پیش طرح‌ریزی و اراده کرده است به انجام خواهد رسید و جلال و شکوه عظیم او نمایان خواهد شد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.